دو سه چند تا ستاره گفتند گزینه دو برای بانکی خودتون استفاده کردن. حالا 0911 112 چند ستاره گفتن هر سه مورد، بسیار عادی. 0936 58 2 چند تا ستاره، گزینه یک گفتند ولی این توضیح هم بدم که بی‌انصافیست بگیم قیمت بالا. خوب بچه رو گفتین گزینه یک، اما خب بهتره که قیمتش پایین تر. بسیار خوب. 0918 563 چند ستاره گفتن من هیچ گزینه انتخاب نمیکنم، فقط عرض خدا قوت و خسته نباشید در خدمت این عزیزان این صنف. بسیار خوب، متشکرم. و آخرین پیامک 0935 482 چند ستاره گفتن گزینه 3 یعنی وجود مالیات های سنگین. خب بریم و برگردیم. ادامه میدیم برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو به صورت زنده. تشکر هم میکنم از مردم عزیز که مثل همیشه همراه ما هستن و پیامک زدن. این نشون میده که با ما همراهن و برنامه براشون هم جذابیت داره و همین که مهمه که شرکت بکنن در نظرسنجی. خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای ابوالقاسم شیرازی، سخنگوی محترم اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک و رئیس انجمن ملی حمایت از صنایع زنجیره پوشاک. آقا سلام، عرض ادب، خدا قوت، در خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت شما جناب آقای فردوسی عزیز و شنوندگان بسیار گرانقدر رادیو گفتگو عرض میکنم و ادب و احترام دارم خدمت شما.
درود بر شما با این انرژی بسیار خوبتون. آقا دم شما گرم. فکر میکنم الان تو نمایشگاه باید باشید، درسته؟
الان نمایشگاه زدم بیرون، تو ترافیک زدم میرم رو اتحادیه.
ای جان خدا قوت و خسته نباشید. آقا چطور بود نمایشگاه؟ همه چی خوب بود؟
عالی. بله، مثلا دیروز که یک افتتاحیه بسیار خوب با حضور وزیر سمت که جای تشکر داره، وزیری که ساعت‌ها تقریبا بالغ بر 4-5 ساعت وقت گذاشت ایشون و بازدید کرد و نمایشگاه توانمند خوب تخصصی واقعا قابل دیدنه.
الهی شکر. آقای شیرازی عزیز بریم سراغ بحث. خب درد دلی که هم تولید کنندگان دارن هم صادر کنندگان دارن فروشندگان دارن، دیگه شما هم جزی از این عزیزان هستید. الان شرایط تولید چگونه هست؟ راضی کننده هست؟ آیا بالاخره هم تو بحث تولید تهیه مواد اولیه بعد متاسفانه پدیده شوم قاچاق همه اینا هست؟ دوست داریم که صحبت جنابی بشنیم. در خدمتیم.
بله، من عرض کنم خدمت هم خود جناب عالی و هم حالا کارشناسانی که در این حوزه دارن گوش میکنن و هم مردم عزیزمون که در واقع مصرف کننده خودش بهترین کارشناس در مورد کالایی که خرید میکنه. ببینید، ما به حمدالله مخصوصا توی این 3-4 سال اخیر، یعنی از سال 97 تا الان، خیلی تولید ما قوت گرفته، یه حیات دوباره ای رو پیدا کرده. حالا هم فرمایشات مقام معظم رهبری خیلی کارساز بوده، هم دولت ها به خصوص حالا این دولت هم حمایت های زیادی حالا به صورت بیشتر حالا شاید گفتاری بوده ولی خودش اثر داشته. خب کمک هایی هم حالا مثلا وزارت سمت در این زمینه کرده، ما تولیدی هایی که از دست رفته بودن دوباره احیا شدن و امروز رو به ازدیادن. به خصوص تو یکی دو سال دانش بنیان ها، یعنی افراد تحصیل کرده ای که عمدتا هم پدرانشون تجربه صنعت پوشاک رو داشتن، اومدن به میدون و با یه نوآوری در واقع دانش بنیان دارن بحث تولید پوشاک رو ادامه میدن. این خیلی جای در واقع خوشبختی و جای تبریکه، ولی از یه طرف نگران کننده داریم که چرا تولیدی که به این خوبی با کیفیت ارتقا پیدا کرده و قابل رقابت شده ولی ما سهم بازار جهانی رو نداریم. چون بخواد بازار ایران محدود اشباع میشه و با این ازدیاد و افزایشی که الان تولید کنندگان ما یه ولعی دارن برای تولید پوشاک و همشون هم واقعا هنرمندن و با عرق دارن این کار انجام میدن و با سختی، یعنی با موانعی که الان وجود داره و مطالباتی که دارن و تقریبا بدون پاسخ مونده، ولی دارن همچنان ایثارگرانه در این عرصه اقتصادی جهاد میکنن و تولید رو واقعا سرپا نگه داشتن و دارن پوشش میدن، مثلا بنگاه های کوچک و متوسط که ما در حدود 100 هزار تولید کننده پوشاک الان در سطح کشور داریم که خب حالا بخشم تولید کنندگان خانگی هستن و اینها الان باید بازار تقاضا براشون ایجاد بشه. عرضه الا ماشاءالله شاید 3 برابر تقاضا، ولی تقاضا الان کمرنگ، این خودش در واقع یه چالشه. باید در این یه فکری بکنیم که من پیشنهادم این هست که بهترین فکری که الان باید تشکلها، یعنی همین مام جز تشکلها، انجمنها، اتحادیها، مثلا اونایی که در واقع تو بحث صادرات حرفی برای گفتن دارن، با کمک دولت و به خصوص وزارت سمت باید ما بخش صادرات و سهم بازار جهانی رو قوی کنیم تا این تولید کنندگان بتونن به این تولیدات خوبشون ادامه بدن. البته مواد اولیه و نمیدونم مبارزه با کالای قاچاق و سایر در واقع موانع و مشکلاتی که وجود داره، با همه این وجود ما الان تو تولید بهترین هستیم، ولی باید در واقع این چاره اندیشی هم برای این بازار داشته باشیم.
بله جناب شیرازی، عرضم به حضور شما که الحق و الانصاف این چند سال اخیر صنعت پوشاک ما فوق‌العاده جهش داشت، اینو خداوکیلی باید گفت و یعنی للهی هم باید اینو واقعا بیان کرد.
آره بگیم تولید یا دست مریضا،
واقعا دمشون گرم، خدا خیرشون بده، عرض خدا قوت و دست مریضا، جدی عرض می‌کنم. عرضم به حضور شما که برخی مردم خب میگن یهو قیمتا رفت بالا، خب حالا اینو من میخوام بگم، بعد میخوام یه نتیجه‌گیری هم بکنم. ولی این بی‌انصافی است که بگیم فقط در صنعت پوشاک رفته. خیر، خب بالاخره قیمت ها رفت بالا به خاطر این بحث تحریم ناجوانمردانه که ما متاسفانه سالهاست درگیرش هستیم و خب دیگه این داستان هست. اما مردم میگن که ما نمیتونیم، بالاخره پوشاک و مواد غذایی دو تا اساسی است که ما باید بتون تهیه بکنیم. ولی خب حالا میگن که آقا فوش یه لباس آدم 2 سال 3 سال 4 سال بپوشه، خب برفرض. اما چیزی که وجود داره، حاکمیت، شخص رهبری معظم انقلاب به خصوص تاکید میکنن، چون اینو اصلا به عنوان یکی از اقلام معیشتی میدانن دیگه، بالاخره مثل همین قوت قالب است، بالاخره فرق نمیکنه پوشاک و خوراک دو تا که همیشه با هم میان. عرضم به حضور شما که خب این رو ما بازن تو تکرار میکنم، فوق العاده است جهشی که وجود داره و بعد باید بگیم که گران بودن مواد اولیه با عرض بالا، همه اینا قبوله خب. بله. اما برای اینکه دغدغه مردم و باز هم عرض میکنم دغدغه‌ای که رهبری دارن در خصوص این بحثی که بالاخره تو صنعت پوشاک هست، حداقل تو بحث صنعت پوشاک کودک، نوجوان و قشر جوانمون که نرن به سراغ یک سری عاداتی که از غربی ها میاد، یک سری از پوشاک میاد، این چه فکری الان اتحادیه داره، چه کاری دارن میکنن؟ باز هم میگم واقعا رشد عالی بوده و بخوایم بگیم این رشد قیمت در برابر این رشد چیز کیفیت، واقعا میشه گفتش که بله. قابل تحمله. اما بالاخره برخی بله. عزیزانی که براشون قابل فراهم کردن نیست، دوستان بدونن که چه فکری کردید براشون در خدمت بله. شماست.
من خواهش میکنم، من سوال جناب علی رو در دو بخش جواب بدم، یکی اون بخش بابت گرانی، بخش دوم که تقریبا شاید اگه درست فهمیده باشم مسئله فرهنگی در واقع پوشش و بهداشت کودک. ببینیم در بخش اول خودتون به درستی اشاره کردید، خب پوشاک توی سبد در واقع مصرفی خانوار هست، مثل همون مواد خوراکی پوشش تا نباشه، حتی آدم اگه گرسنه بمونه ممکنه بتونه، ولی با بدون لباس نمیتونه تو خیابون بیاد.
خدا ایشالا خیرتون بده.
راجع به گرانی، عوامل مختلفی که خودتون فرمودید، نه فقط برای این صنعت، نه برای این صنف، خب عوامل مختلفی بوده که قیمتا رو افزایش داده و در واقع در اختیار تولید کننده و فروشنده نبوده. ولی ما یه فرقی با سایر صنایع داریم، صنایع دیگه اگر به هر دلیل منطقی افزایش قیمت پیدا کردن، وقتی با رکود روبرو میشن، بعد که بازارشون رونق پیدا میکنه، اون کالاهاشون با تورم افزایش پیدا میکنه و دچار در واقع خسارت نمیشن، اگر بشن حداقل. ولی صنعت پوشاک اینطور نیست، یعنی با توجه به اینکه اختیار دست خودشون نیست، مواد اولیه چه دو قیمت تموم شده اثر گذاشته، ولی با رکود بازار اینا قیمتاشون متاسفانه ضرر میکنن. شاید حالا این ضرر به نفع مشتری باشه، ولی ما نباید این ضرر رو بگیم به نفع مشتریه، ولی واقعا به نفع مصرف کننده است.
نه بالاخره تولید کننده هم جزی از این مردم کشور دیگه.
ولی این گرانی فقط متحمله، یعنی هم تورم هم گرانی هم رکود، اینا همه متحملش تولید کننده و فروشنده است. چرا؟ چون پوشاک مثل در واقع یک کالای مثل میوه میمونه. اینو بعد دو تا عامل داره، یکی فصل یکی مد که تابع این پوشاک نمیتونه نباشه. خب فصل و میگه در واقع میگذره، مد میگذره و این لباس دیگه اصطلاحا ما میگیم استوک، ایرادی نداره، ولی دیگه هم مد و فصلش گذشته. بنابراین شما الان توی این 3-4 سال اخیر برای گواه ادعای من میبینید چقدر این پدیده دستفروشی و بساط گستری افزایش پیدا کرده.
آیه شیرازی، من عذرخواهی میکنم حرفتون رو غلط میکنم، قبول دارم حرفتون رو، ولی برخی از عزیزانی که واقعا به قول خودتون فقط نیاز دارن که یک لباس بپوشن، خب
بله.
دیگه براش مهم نیست که الان این لباس در مد هست یا نیست. درسته بله. فصل بله، مثلا فصل زمستون خوب نمیشه لباس تابستون پوشید یا برعکس، خب ولی مثلا اون بنده خدایی که الان گرفتار اینه که نمیتونه یه دست لباس بخره، حالا بیاد بگه مثلا من مد سال 2023 مثلا 1402 رو بخرم، یا مثلا مد 3 سال پیش مثلا پیش بله. یک سال پیش بله. میخوام راجع به این دوستان صحبت بکنیم.
خواهش الان به همین دلیل که الان اتفاق افتاده در واقع یه اتفاقی که از نظر من خیلی در واقع میمون و مبارک، این شاید هم نامیمونه، این اتفاق به خاطر همین تغییر فصل و همین در واقع مود و رکود بازار. شما میبینی توی همین حالا نمایشگاه های فروش که ما خیلی هم باهاش موافق نیستیم، تو همین بساطی ها قیمت ها به یک سومه. یعنی یه کالایی رو که مثلا الان بعد زمستان اول فصل یه پالتو یا یه کاپشن رو مثال میزنن بعد بخره 800 هزار تومن 900 هزار تومن توان نداره، این رکود بازار میاد به کمک و این از مده و آخر سال مجبور میشه
حراج میکنن. بله
خب این حراج یعنی به ضرره،
به ضرره. بله
ببینید، پس اون قشر الان اصلا یه عادت شده، شما الان میبینید توی فصل خرید نمیکنن. چرا خرید منتظریم که نمایشگاه برگزار بشه بریم اونجا ارزون بخریم. بابا اون نمایشگاه فقط به دلیل اینکه این فصلش گذشته داره اینو به یک یعنی واقعا ضرر میکنن. ببینید اینا مسئله نیست که ما بگیم جنبه اقتصادیش مثبته، اینا واقعا چون تولید کننده ضرر میکنه و تا کی میتونه تاوان این رکود بازار و این در واقع استوک شدن کار و مد و گذشته بده. باید ما این فکر رو واقعا اساسی بکنیم که من عرض کردم راهکار مهمش اینه که ما به بازار صادراتی، اگر بازار ما در واقع رکود هست ولی بازار جهانی بالاخره یه بازار بیشتر و بزرگتریه، ما باید تو اون با این همه علم و دانش رو که الان ارتقا پیدا کرده و میتونیم رقابت کنیم، هم باید راهکارش رو برای ورود، چون تولید کننده من مثلا متوسط من بلد نیست، فقط بلد تولید کنه، بلد بهترین تولید رو با قیمت حتی مناسب. ما الان تو خیلی از بخشا با اینکه قاچاق هم وجود داره تو خیلی از بخشا قیمت همون از همتای ترکیه خودمون مشابهش ارزون تره، حالا تو یه بخشا هم گران تره. پس ما باید بازار صادراتی رو به اینها براشون فراهم کنیم. از یه طرف تو قیمت تمام شدن باید همین که فرمودی تو مواد اولیه ما یه بخشی وارداتیه.
آی شیرازی من وسط کلامتون میام، خیلی عذرخواهی میکنم، چون مهمان عزیز جناب حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا پشت خط اومدن.
بله
آقا سلام، عرض ادب، عصرتون بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جناب علی، مهمان محترم جناب آقای شیرازی و شنوندگان بزرگوار خدمتتون.
درود بر شما، عذرخواهی می‌کنم چون صحبت جناب شیرازی نیمه تمام ماند، صحبت تمام بشه خدمت شما الان خواهم رسید. جناب شیرازی عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید ادامه بدید.
منم بله خدمت جناب آقای دهقانی‌های عزیز که تشریف آوردن و افتخار داشتیم که همیشه بهترین همکاری و ستاد مورد با کالای قاچاق داشتن، بازم جا داره از زحمات ایشون و همکارانشون تقدیر و تشکر کنیم. من داشتم این عرض می‌کردم،
می‌فرمایید بفرمایید،
که بالاخره ما برای این که بتونیم رها پیدا بکنیم از این بازار رکود، الان که این همه تولید کننده های بسیار خوب با دانش بالا و نوآوری داریم، باید یه سهمی در بازار جهانی پیدا بکنیم، و الا بازار ما با توجه به این حمایت هایی که دولت در مبارزه با قاچاقی که میشه تولیدی های ما در وفور در واقع تولید کننده پیدا میکنیم با کیفیت، ولی باید براش بازار ایجاد کنیم. تا تقاضا نباشه خب این بازار خدایی نکرده به بنبست بخوره، تولید کننده ما از دست میره. من به همین اندازه کوتاه کنم تا از فرمایشات جناب آقای دهقانی عزیزم استفاده کنم.
خواهش میکنم، ولی لطفا همراه ما باشی جناب شیرازی. خب خواهش میکنم جناب دهقانی نیا در خدمت شما هستیم. سلام مجدد. خب جناب دهقانی بزرگوار، موضوع برنامه چالش های تولید پوشاک در ایران هست و بررسی جولان پوشاک قاچاق داریم میپردازیم و صحبت میکنیم. دوست داریم که نظر سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا رو در این داستان بشنویم. در خدمتیم.
بنده اول جا داره که از زحمات تولید کنندگان تو این حوزه، آقای شیرازی، همکاران محترمشون، صنف، اتحادیه ها، انجمن ها تشکر بکنم، چون واقعا دوستان ارتقاء کیفیت خیلی خوبی پیدا کردن و کالای پوشاک ایرانی الان واقعا با کیفیت شد.
دقیقاً همینطوره. بله.
و این برای همه ما ایرانی ها مایه افتخاره. در حوزه که حضرت علی بهش اشاره کردید، شاید من عبارت جولان رو نپذیرم، چون حداقل موضوع اینه که آمار ارقام به ما نشون میده که وضعیتمون نسبت به 3 سال قبل خیلی بهتر شده. از منظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی یک مورد قاچاق هم پذیرفته نیست، ولی قاعدتا ما توجه به اقدامات خود عزیزان، نه ستاد مبارزه با قاچاق، چون ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها رو انجام میده. کار اصلی و اجرایی بر دوش خود آقای شیرازی، همکارانشون، وزارت سمت و دیگر دستگاه هاست. اگر این حرف رو بخوام بپذیرم، عملا شاید به نوعی خیانت به زحمات بزرگواران کرده باشم. به همین دلیل اون فرمایش حضرت عالی رو تحت عنوان جولان نمیپذیرم، ولی بحث وجود جنس قاچاق در مقوله پوشاک رو قبول دارم. لاجرم بایستی اگر میخوایم این جمله رو تدقیق بکنیم، به آمار و ارقام هم یک نگاهی بیندازیم.
بسیار خب، اولا منم تشکر میکنم از شما. بالاخره برای ما این رو نوشتن و ما بالاخره دوست داشتیم که میگیم که حالت قله رو بگیریم که دوستانی مثل حضرت عالی که پرتلاش هستن بیان و ما و شنوندگان رو به اون توضیح بدن که بالاخره اتفاقات خوبی افتاده، شرایط خوبی هست و ما هم امیدوار بشیم. خب جناب دهقانی عزیز، ببینید الان شرایطی هستش که من صحبت هم کردم، واقعا دست تولیدکنندگان درد نکنه، در شرایط بسیار خوبی هستش تولید، ما با بازارهای جهانی میتونیم رقابت کنیم و داریم این کارو انجام میدیم. اگر که یک سری موانعی که وجود داره در بحث صادرات، مثل حالا بوروکراسی که وجود داره، مثل بحث‌های باز شدن به قول من کانال‌های ارزی و صادرات و اینکه بحث خب بازاریابی هستش که بالاخره رایزنان عزیز بازرگانی اقتصادی و فرهنگی در سایر سفارخونه‌ها انجام میدن و و غسل هازا، اما یک داستانی هم هست بالاخره، این هستش که باز هم برمیگردیم به این داستان گران شدن حالا ارز. دوستان میگن ما مواد اولیه رو مشکل داریم، ولی از اون ور یه دفعه میگن آقا جنس آماده میاد دیگه، حالا از کشورهای همسایه. خب و یک مقداری مینالند، میگن که آقا ما هر چقدر که اینو ببریم بالا ارتقا بدیم، اما یک دفعه میبینیم که یک جنسی مثلا میاد مال یک کشوری، حالا درسته من حالا نام نمیبرم، که یک لیستی از کشورها جنساشون خیلی عالیه و خیلی هم گرونه هیچ، ولی یه دفعه مثلا یک کشوری میاد همون کار رو انجام میده با فرض کنین 30-40% قیمت تولید داخل، و تولید کننده میگه خب من با اینکه مواد گران خریدم، اومدم از تمام سود خودم رو آوردم به حداقل رسوندم، ولی یک دفعه مثلا میبینه که قیمت میاد 30-35% ارزان‌تر و بازار من رو خراب میکنه. اینو دوست داریم که بدونیم که الان ستاد قاچاق کالا چه تعاملی با این دوستان داره. بفرمایید.
منظورتون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق دیگه، نه ستاد قاچاق؟
بله.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا.
ستاد مرکزی.
بله. شما فرمودید ستاد قاچاق، مبارزه‌شون معمولا ما خودمونم ممکنه توی محاوره بندازیم. فرمایش حضرت علی از باب اینکه چه اقداماتی صورت گرفته، من اگه بخوام با اعداد و ارقام با شنوندگان بزرگوار حضرت عالی و میهمان محترم گفتگو بکنم، باید به این نکته بپردازم که ما از 3.2 میلیارد دلار قاچاق در سال 96 الان به ذیل و زیر 1.8 میلیارد دلار رسیدیم. این نبوده مگر تمامی اقداماتی که با هماهنگی ستاد و با زحمات وزارت سمت و اتحادیه و دیگر عزیزان انجام شده. این موضوع یعنی چی؟ این موضوع یعنی این که فضایی تأمین شده برای ارائه کالای با کیفیت. ولی طبق فرمایش خود آقای شیرازی عزیز که اتفاقا درست هم ایشون میفرمایند و دقیق، چون اشراف بالایی هم دارن، مبدی بر این که خب من الان جنس رو تولید کردم، با کیفیت هم تولید کردم، آیا سهمی از بازار جهانی دارم یا ندارم؟ این داشتن سهمی از بازار جهانی که پیشگیری بکنه از انباشت تولید نیازمند سیاست گذاری در مقوله وزارت صنعت معدن تجارته، که قطعا طبق گفتگویی که جناب عالی آقای فردوسی با آقای گرجی داشتین نیم ساعت قبل، حتما دوستان تو حوزه وزارت سهم با همکاری اتحادیه برنامه‌هایی برای
بله بیان کردن جناب دکتر گوجی دقیقاً بله.
ولی در مقوله مبارزه با قاچاق ما همین هفته هم اگر اشتباه نکنم آیه شیرازی کمک خواهند کرد، فکر کنم ما همین هفته یا چهارشنبه هفته قبل یا شنبه خدمت آقای شیرازی در سازمان صدا و سیما در یکی از بخش‌های رادیویی بودیم با هم و اتفاقا موضوع هم همین بود، دوباره اونجا بحث پوشاک بود، آقای گرجی آقای شیرازی و بنده خدمت همکارای شما بودیم و جا داره بنده به این آمار و ارقامی که اونجا اشاره کردم هم اینجا بپردازم.
بله لطفا.
وقتی ما مواجه میشیم با افزایش آمار واردات ماشین‌آلات تولیدی پوشاک، یعنی اگر در 1401 59 میلیون دلار بوده و در 1402 به 42 میلیون دلار رسیده، با یک رشد 38% مواجه شدیم، قاعدتا این خبر از افزایش تولید داره. تولید افزایش پیدا نمی‌کنه های فردوسی عزیز، مگر اینکه فروش صورت گرفته باشه.
درود بر شما. همینه بله.
پس این چرخه داره میچرخه. ولی دقیقاً نکته‌ای که آقای شیرازی بهش اشاره می‌کنه نکته دقیقیه. میگه این فروش در داخل کشور یه سقفی داره، نهایتاً اشباع میشه. من اگر مجالی برای ارائه کالام و سهمی از بازارهای جهانی نداشته باشم، این چرخم به مشکل برمیخوره، یا باید تولیدمو بیارم بالا که اون موقع ممکنه قیمت نهایی محصول متأثر بشه، یا باید سهمی از بازار جهانی پیدا بکنم. این پیدا کردن سهمی از بازار جهانی، مقوله تولید کیفی و بالا بردن نرخ تولید، مبارزه با قاچاق، برنامه‌ریزی برای همه اینها کنار همدیگه است که نتیجه میده، کنار همدیگه است که باعث میشه این تولید از رونق نیفته، کنار همدیگه است که باعث میشه ما بتونیم کارگر خودمون رو، کارخونه خودمون رو، تولید کننده خودمون رو و نهایتاً مصرف کننده رو هم روپا نگه داریم هم راضی. به همین دلیلی که بنده اتفاقا تأکید دارم روی همین مطلب که بایستی این تو اون حوزه برنامه‌ریزی صورت بپذیره. من در جلسه‌ای که همین هفته هفته قبلا خدمت همکار شما بودم عرض کردم، اینجا با اجازه شما تأکید میکنم با توجه به هماهنگی که اتفاقا با خود عرضه کنندگان صورت گرفته و در تهران، شمیرانات و دیگر استانها هماهنگی‌هایی صورت گرفته بابت برخورد مجدد با ارائه دهندگان پوشاک غیر رسمی و قاچاق، و این موضوع به صورت یک پارچه در استانهای کشور صورت میگیره دیگه. حالا من هم اینجا عرض هم کردم و ما از مدیران مالهای تجاری هم دعوت کردیم، اومدن از خودشون خواستیم به عنوان مسئول اون بنگاه تجاری خودشون، اون مجتمع تجاری خودشون، این هشدار رو به عرضه کنندگان کالای قاچاق بدن که عنقریب اگر برخوردی از طریق ضابط یا کاشف باشون صورت گرفت، متوجه باشن که خب مورد شناسایی قرار گرفتن و این رفتار صورت گرفته.
بسیار عالی، درود بر شما جناب آقای دهخانی‌نیا. خب با ما همراه باشین لطفا جناب دهخانی‌نیا بزرگوار. آقای شیرازی ببین، صحبت‌های جناب دهخانی‌نیا رو شنیدین؟ خب
بله.
ما به قولی حالا ظاهرا که فرمودن شما تو برنامه بودید در خدمت دوستان و همکاران بنده، ببینید رسانه ملی یک وظیفه‌ای داره و یک رسالتی دارد که صحبت‌های مردم و تولید کنندگان رو به گوش مسئولین برسونه و بالعکس توضیحاتی که مسئولین میدن رو خب به گوش مردم برسونه. ببین الان تولید کننده، اینو من فکر نمی‌کنم که اشتباه گفته باشم، تولید کنندگان هر چقدرم که بگیم واقعا دارن تلاش میکنن، خدا وکیلی دیگه دارن تلاش میکنن و علارغم تمام گرفتاری‌ها، هزینه‌های بالا، حقوقی که باید بدن، دستمزد، بیمه، همه اینا قزل آزا، دارن تلاش میکنن، ولی یه دفعه جنس رو میان تو بازار بریزن، یک دفعه میبینن که یا خدا مثلا قبلش یه بازاری اومده اون با اونو شکسته. خب مطمئنا حرف دل شما هم هست، صحبت های درخواهی هم شنیدیم. خب الان خود اتحادیه چه برنامه‌ای داره واسه اینکه این حالا خلا دقیقا بگیم صورت نگیره؟
والا اتحادیه که همیشه تو دستور کارش هم مسئله آموزش خیلی اهمیت داشته، از ارتقای در واقع دانش و نوآوری رو در طول
جنم شیرازی. من خواهش میکنم اگه یه ذره بلندتر صحبت کنی از خواهی.
بله بله، عرض کردم که ببخشید من چون تو ترافیکم حجم صدای ماشین
از خواهی میکنم. آره ببخشید دست من نزد. بله
ببینید تو دستور کار ما همیشه بوده، الان هم هست، ما آموزه در سرلوحه کاره که هم نوآوری بر اساس دانش بنیان که خوشبختانه خوب جواب داده و به همین دلیل هم تولید کنندگان ما الان موفقن که کارهای با کیفیت و قابل رقابت رو عرضه کنن، چون عمده تولید کنندگان، حتی چون من میگم عمده تولید کنندگان، همین بنگاه‌های متوسط و کوچک هستن که الان دارن با در واقع کارهاشون رو به عنوان صادرات و محور قرار دادن، یعنی با هدف صادرات دارن کار رو تولید میکنن و بسیار کار ارزنده است. تو دستور بعدیمون این هست که ما فروشنده های پوشاک رو موظف کنیم، البته در گام اول این حرکت رو انجام دادیم برای تولید کنندگان که اینا مجهز بشن به شناسه کالا، تا به تبع اون فروشندگان هست که الان ما از یک هفته شروع کردیم داریم به فروشگاه ها برای اینکه یک هشدار داده باشیم و بدونن که باید از تولید کنندگانی خرید کنن که دارای شناسه کالا باشن اخطار میدیم و بهشون فرصت یک هفته میدیم که آقا باید شما به اتحادیه مراجعه بکنی و آگاه بشی و اونجا بهشون کلاس های آموزشی میدیم که شما به عنوان فروشنده باید کالاهای دارای شناسه رو تهیه کنید. این قبیل کارها تمام کمک به این میکنه که ما بتونیم علاوه بر اون مبارزه‌ای که به درستی جناب آقای دهقانی های عزیز اشاره کردن، در کنار اون مبارزه این فرهنگ سازی هم داشته باشیم که هم خود تولید کننده و هم خود فروشنده بعد با آگاهی که حالا شما به عنوان رسانه میدید. من
الو آیه شیرازی
دارای شناسه بله.
خب جناب شیرازی، الان حالا این بحث چالش، چون چالش تولیدم داریم، ما بریم توی بحث طراحی ها هم یه صحبتی با هم داشته باشیم. ببینید بالاخره تو بحث طراحی پوشاک و حالا اصطلاحا بهش میگن مد و اینها، بالاخره یک سری جوان پسند باید باشه اصطلاحا، یک سری بیایم بگیم به مدل روز جهانی بخوره، از یک طرفی هم اون فرهنگ ایرانی اسلامی توش رایت بشه. اینو چجوری چه با ایده پردازی توش شده و چجوری درش نگاه کردین؟ در خدمت شما هستم.
الان ببینید خوشبختانه کل اتحادیه‌های سنفی، حالا احمد میگه تولید کننده باشن یا فروشنده باشن، تو موضوع در واقع این مدل لباس یا طراحی که در کنار طراحی مدل لباس رعایت اون عفاف و حجاب که حالا اصطلاحا در کارگروه مدل لباس میگن در واقع یک پوشش عفیفانه و این الان تو دستور کار هست. متولی این کار میدونید که کارگروه مدل لباس وزارت ارشاد که البته این کارگروه هم الان حالا ضمن اینکه از معاونت هنری وزارت ارشاد بوده الان مستقیما زیر نظر شورای فرهنگ عمومی هست. خب این تو دستور کار اتحادیه هست. ما در تهران اومدیم به کمک در واقع، چون اصل کارو داره کارگروه انجام میده و خیلی هم موفق بوده، ما تو بخش طراحی الان خودمون هم آموزش داریم هم اومدیم به کمک رساندن همین بخش کارگروه که تولید کنندگانمون مثلا تو قسمت حالا لباس کودک که شما فرمودی هم رعایت بهداشت هم از نوجوانی لباس هامون هم تنوع جذابیت داشته باشه و همی که رعایت در واقع اون بومی بودنش، یعنی هم یه لباس از ریشه ایرانی بودن که حالا ما بیشتر تو لباس اقوام الان ورود کردیم با کمک خود کارگروه و داریم این همه لباس های اقوام مختلف جذابی که داریم اینا رو به روز میکنیم، مثل در واقع مثال بزن آهنگای قدیمی الان داره به روز میشه، ما هم داریم این لباس های اقوام خیلی هم برای جوان ها جذابیت داره، البته خب هزینه برای یه خود سنگینه ولی الحمدلله جاذبه هم طرف مشتری هست، یعنی تقاضا وجود داره. این کار فرهنگی هم با کمک خود کارگروه مدل لباس و سایر مسئولین اتحادیه های پوشاک داریم انجام میدیم. انشاءالله البته الان تو نمایشگاهی که در آینده نمایشگاه فجر هست به خوبی اونجا مشاهده خواهد شد. همین الان هم همکنون ما در نمایشگاه بین المللی محل دائمی نمایشگاه ها از دیروز شروع شد که افتتاح شد و تا چهارشنبه هم ادامه داره. من خواهش کنم مردم عزیز، حالا ممکنه در واقع طرف این نمایشگاه ما فروشگاه ها هستن که باید بیان به تولید کنندگان سفارش بدن، ولی اگه شهروندان عزیز هم بیان بازدید کنن، هم تخصصی در واقع آشنا میشید به این همه توانمندی پوشاک ایرانی و اون مسئله رعایت که افافای جابهت و اون جذابیت های روز، یعنی لباس ها همه روزه به روز همه متنوع، ولی در